از چند سال پیش که وضعیت اقتصادی ایران روز به روز ضعیف‌تر شد، مردم ما با یک اسم و یک داستان آشنا شدن. داستان ونزوئلا و فروپاشی اقتصادیش. چندین ساله که ایرانی‌ها دارن خودشون رو با ونزوئلا مقایسه می‌کنن. تقریبا 10 سال قبل از این می‌ترسیدیم که یه موقع شبیه به ونزوئلا نشیم. مسلماً امروز چنین ترسی دیگه وجود نداره. خیلی از مراحل رو درست مثل ونزوئلا طی کردیم. حتی حجم تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شد از ونزوئلا هم بالاتر رفت. در ایران هم درست مثل ونزوئلا نرخ بسیار بالای فرار مغزها و حتی مهاجرت افراد شکل گرفت. افراد از هر سن و طبقه ای. حتی اعتراضات در طی این 10 سال در ایران بیشتر شد و مردم مخصوصا نسل جوان نسبت به اتفاقات خوب آینده خیلی ناامید شدن. راجع به ایران نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم داستان ونزوئلا رو بگیم. کشوری که ثروتش دست کمی از ایران و حتی سایر کشورهای خاورمیانه نداره، اما دچار فروپاشی اقتصادی شده. مثل هر داستان دیگه ای، قبل از شروع یک نگاه کوچکی به تاریخ ونزوئلا داشته باشیم. ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی قرار داره. کشوری که با 33 میلیون نفر جمعیت بیشترین ذخایر نفتی در جهان رو داره. قبل از اینکه اسپانیایی ها پا به قاره آمریکا بذارن، منطقه ونزوئلا سکنه بومی خودش رو داشت. افراد بومی به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردن. کارشون هم عمدتاً کشاورزی و دامداری بود. در سال 1499 میلادی بود که یک دریانورد ایتالیایی به نام آمریگو وسپوچی و یک دریانورد اسپانیایی به نام آلونسو اوجدا پا به آمریکای جنوبی می‌ذارن. این دو دریانورد قصد داشتن سواحل شمالی اون منطقه رو بررسی کنن. در همین بررسی بود که ونزوئلا کشف میشه. آمریگو وسپوچی با مشاهده این سرزمین یاد شهر ونیز در ایتالیا میفته. به همین دلیل اسمش رو ونزوئلا میذاره. ونزوئلا به معنای ونیز کوچک. از همین جا به بعد ونزوئلا تبدیل به یکی از مستعمره های اسپانیا شد. سفر اسپانیایی ها به ونزوئلا آغاز شد. این سفر واسه چی بود؟ واسه پیدا کردن طلا. در اصل جستجوگران اروپایی برای کشف معادن طلا به اون منطقه می رفتن. در بعضی موارد واقعا موفق می شدن و می تونستن طلا پیدا کنن، اما اکثر مواقع چیزی گیرشون نمی اومد. ونزوئلا جز اون دست از اکتشافاتی بود که چیزی عاید اسپانیایی ها نکرد، چون اونا بعد از سالها جستجو نتونستن طلا پیدا کنن. البته دست خالی هم بر نگشتن. وقتی طلا پیدا نشد، مردم بومی ونزوئلا رو به عنوان برده خرید و فروش می‌کردن. رفته رفته کشاورزی در ونزوئلا رونق می‌گیره و شهرهای بزرگ یکی بعد از دیگری تأسیس میشن. بعضی از زمینداران بومی‌های ونزوئلا بودن. اونا تصمیم گرفتن با اسپانیا همکاری کنن و دیگه مثل یک برده باهاشون رفتار نشه. همه چیز به همین شکل بود تا اینکه در سال 1776 یک انقلابی در آمریکا شکل میگیره. انقلابی که باعث میشه ایالات متحده از بریتانیا مستقل بشه و یک جمهوری دموکراتیک رو تأسیس کنن. خب ونزوئلا هم در همون منطقه قرار داشت. این انقلاب یکی از اولین جرقه هایی بود که مردم ونزوئلا حس کردن اونا هم میتونن از زیر استعمار اسپانیا بیان بیرون. ولی اسپانیا هنوز خیلی قدرتمند بود و امکان نداشت بتونن با دست خالی با ارتش اسپانیا بجنگن. این امکان رو سالها بعد ناپلئون بوناپارت برای ونزوئلا فراهم کرد. ناپلئون چیکار کرد؟ ناپلئون یک جنگ بزرگ در اروپا راه انداخت. زمانی که ناپلئون در خاک اروپا ارتش اسپانیا رو شکست داد، همه چیز عوض شد. شکست اسپانیا از ناپلئون ابهت این کشور رو زیر سوال برد و کم کم جنبش های استقلال طلبانه در ونزوئلا آغاز شد. در نهایت با ظهور یک رهبر انقلابی به نام سیمون بولیوار، اعتراضات شکل منسجمی پیدا کرد. سیمون بولیوار خودش متولد ونزوئلا بود و در جریان مبارزاتش چندین کشور در آمریکای جنوبی رو از زیر سلطه اسپانیا خارج کرد. بدین ترتیب بود که در سال 1811 میلادی ونزوئلا به طور کامل استقلال پیدا کرد. بعد از اینکه ونزوئلا استقلال پیدا کرد، تازه مشکلاتش شروع شد. اکثر سیاستمدارا با همدیگه کنار نمی اومدن و هر کسی قدرت می گرفت تبدیل به یک دیکتاتور می شد. به قدری اختلافاتشون زیاد بود که در سال 1859 یک جنگ داخلی در ونزوئلا اتفاق افتاد. جنگی بسیار خونین که هزاران نفر کشته شدند و جمعیت ونزوئلا رو کاهش داد. اینقدر حجم کشته شده ها زیاد بود. در اوایل قرن 20 وضعیت ونزوئلا تعریفی نداشت. تازه از جنگ داخلی اومده بودن بیرون. درگیری ها هنوز ادامه داشت و اقتصاد کشور همچنان کشاورزی بود. ونزوئلا یک کشور فقیر بود و مردمش هم در فقر زندگی میکردن. همینطور میریم جلو تا اینکه میرسیم به سال 1914. در این سال بود که یک اتفاق بسیار مهم رخ داد. کارگرها مشغول حفاری در منطقه‌ای به نام لابروسکا بودن. در حین کندن زمین به یک بار ماده سیاه رنگ میزنه بیرون. اونا وحشت میکنن چون اصلا نمیدونستن این ماده چیه و در آینده قراره چقدر مهم باشه. رئیس جمهور ونزوئلا اون زمان یک دیکتاتور بیرحم به اسم خوان وینسنت گومز بود. وضعیت کشور اصلا تعریفی نداشت. ونزوئلا از دوران جنگ داخلی آسیب زیادی دیده بود و از اون طرف کلی بدهی خارجی باید پرداخت میکرد. گومز فهمید که به چه منبع با ارزشی دست پیدا کرده. همین خبرها به گوش خارجی ها هم رسید. گومز برای اینکه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کنه و بدهی های خارجی هم پرداخت بشه، از کشورهای غربی خواست وارد ونزوئلا بشن و با تجهیزات پیشرفته ای که دارن نفت رو استخراج کنن. این کار خیلی سریع انجام شد. اصلا انگار خود غربی ها منتظر چراغ سبز گومز بودن. مردم محلی که تا قبل از کشف نفت داشتن کشاورزی میکردن یا به کارهای دیگه مشغول بودن، تمام اون کارها رو رها کردن و به عنوان کارگر استخراج نفت مشغول به کار شدن. ونزوئلا شروع به فروش این نفت کرد. پول بود که از در و دیوار وارد خزانه ونزوئلا میشد. به مدت کوتاهی این کشور فقیر تبدیل به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شد. گومز با اینکه دیکتاتور بود ولی دستور داد جاده و راه آهن و دانشگاه بسازن. میشه گفت یک دوره بازسازی در ونزوئلا شکل گرفت. از اون طرف نظارت خاصی روی این پول نمیشد. همین باعث شد کم کم پای آدمای سودجو به پول نفت باز بشه. اختلاس‌های عجیب و غریبی اتفاق میافتاد و بعضی از این افراد به درآمدهای نجومی رسیده بودند. با گذشت زمان یک شکاف اجتماعی شکل گرفت. خاندان‌هایی ظهور کردند که ثروتی باور نکردنی داشتند. از اون طرف افرادی بودند که محتاج یک لقمه نون شدند. اکثر خانواده‌های ثروتمند از نزدیکان آقای گومز بودند. یکی از فاسدترین افراد در زمینه استفاده از این پول خود رئیس جمهور گومز بود. اکثر این پول‌ها به طور شخصی در اختیار گومز قرار گرفت و گومز هم یک زندگی لاکچری واسه خودش ساخت. گومز در سال 1935 از دنیا رفت. در زمان مرگش ثروتمندترین فرد ونزوئلا بود. همه اطرافیان و فک و فامیلاش هم شده بودن قدرتمندای ونزوئلا. همین پول و قدرت باعث شد سایر افرادی که در سیاست هستن حس طمعشون چند برابر بشه. اونا با چشمای خودشون دیدن که پول نفت بیشتر از هر کس دیگه‌ای داره در اختیار خانواده‌های سیاسی قرار میگیره، یعنی زیاد وارد جامعه نمیشه. به همین دلیل بعد از مرگ گومز یک رقابت، یا بهتر بگیم یک جنگ سیاسی بین سیاستمدارای ونزوئلا شکل گرفت. هدف اصلی اونها دست یافتن به پول نفت بود. گومز یه دیکتاتور بود، ولی کارهایی که انجام داد در نهایت به سود ونزوئلا تموم شد. گومز برای اینکه اقتصاد رشد کنه دست بنگاه‌های خصوصی و دولتی رو باز گذاشته بود. از اون طرف کلی بازرگان خارجی هم وارد ونزوئلا شده بودن. به قدر این کارها تأثیر گذاشت که بعد از مرگش همچنان داشتن مسیرش رو ادامه میدادن. بعد از مرگ گومز ونزوئلا نه تنها فقیر نشد که ثروتمندتر هم شد. در دهه 50 میلادی، یعنی تنها 15 سال بعد از مرگ گومز، ونزوئلا پولدارترین کشور در آمریکای جنوبی بود. همین ونزوئلا. ولی مشخص بود که یه جای کار داره میلنگه. اونا به قدری درگیر پول نفت شده بودن که هیچ منبع دیگه‌ای برای خودشون جایگزین نکردن. تقریبا رفته رفته صنایع داشتن از کار می افتادن و همه افراد فقط و فقط به دنبال استخراج و فروش نفت بودن. به هر حال درآمد بیشتری داشت و راحت تر هم به دست می اومد. اختلافات سیاسی همچنان ادامه داشت، جوری که در سال 1958 یک کودتا این بار اتفاق افتاد. کسانی که قدرت رو در دست گرفتن از طرفداران سوسیالیسم بودن. اونا اعتقاد داشتن دست بنگاه‌های خصوصی خیلی باز شده و همین سرمایه‌دارهای خصوصی هستن که باعث میشن خارجی‌ها تو سیاست ما دخالت کنن. این سوسیالیستا اعتقاد داشتن تمامی صنایع از جمله نفت باید کاملا در اختیار دولت باشه. دولت نه فقط در زمینه سیاست بلکه در زمینه اقتصاد و همه زمینه‌های دیگه باید در رأس امور قرار بگیره. مردم هم با این گروه همراه شدن. دلیلش مشخص بود. در جامعه اختلاف طبقاتی شکل گرفته بود و رهبران سوسیالیست وعده یک زندگی مرفه رو به مردم می دادن. برای قشر فقیر هیچ چیزی دلگرم کننده تر از این نبود. اونا پیش خودشون گفته بودن چی بهتر از این؟ از حالا به بعد ما هم مثل طبقه مرفه جامعه می تونیم از پول نفت بهره مند بشیم. دیگه لذت بردن فقط واسه پولدارا نیست. قرار زندگی هممون شبیه به هم بشه. به همین دلیل اکثر مردم جامعه از سوسیالیستا حمایت میکردن. در دهه 70 میلادی جنگ عرب و اسرائیل اتفاق افتاد. سر همین قضیه عربستان قیمت نفت رو میبره بالا. یکی از اعضای اوپک ونزوئلا بود. مجدداً حجم زیادی از پول بر سر دولت ونزوئلا میباره. در سال 1975 دولت فهمید که الان بهترین فرصته تا نفت رو ملی اعلام کنه، چون با این قیمت بالا دولت میتونه ثروت عظیمی در اختیار داشته باشه. در همون سال 1975 نفت ونزوئلا ملی اعلام شد و دولت این کشور یکی از ثروتمندترین دولت‌ها در جهان شد. اکثر مردم ونزوئلا فقیر بودن. دولت قصد نداشت اینها رو فریب بده. قصد نداشت بهشون در باغ سبز نشون بده. از قضا دولت سوسیالیستی واقعا میخواست اختلاف طبقاتی رو از بین ببره و مردم طبقات پایین هم در رفاه باشن. اما این کار رو به شیوه قهرمانای داستانی داشت انجام میداد. یه جورایی دولت شده بود سوپرمن و زورو. وعده هایی که به مردم میداد وعده های توخالی بود. دولت شروع کرد و از یک زمانی به بعد به مردم پول پرداخت میکرد. ماهیان مبالغی به افراد داده میشد. این پولی که به مردم از طرف دولت داده میشد برای بعضی از افراد خیلی حیاتی شد، جوری که طرف تا دیروز کارگر بود و در ازای کار سختی که انجام میداد یه چیزی کمتر از این پول گیرش میومد. حالا با پولی که دولت داشت بهش پرداخت میکرد این فرد دیگه تمایلی به کارگری نداشت، دیگه اصلا تمایلی به کار کردن نداشت. همه اینو باعث شده بود بدهی‌های دولتی افزایش پیدا کنه و هیچ کس در دولت اهمیتی به این بدهی‌ها نمیداد. تا دهه 70 میلادی تقریبا همه چیز در ونزوئلا خوب بود. کسی فکر نمی‌کرد که شاید در آینده مشکلی پیش بیاد. خود مردم هم راضی بودن. ولی در لایه‌های زیرین و در جاهایی که هیچ کس بهش دقت نمی‌کرد داشت یک فاجعه رخ می‌داد. دولت همه چیز رو در اختیار داشت و دیگه هیچ حمایتی از تولید کننده ها و بخش خصوصی نمی شد. دهه 70 که تموم شد کم کم این فاجعه شکل ظاهری به خودش گرفت. به یک بار تولید کاهش پیدا کرد. شرکت های خصوصی یکی بعد از اون یکی تعطیل می شدن. بیکاری زیاد شد. تورم افزایش پیدا کرد. ارزش پول ملی کم شد. بدهی ها افزایش پیدا کرد و کم کم فقر در جامعه در همه جا به چشم میخورد. حالا تو این شرایط دولت مردا کجا بودن؟ اونا هیچ جا نبودن. اصلا اهمیتی به این مسائل نمیدادن و زنگ خطر براشون به صدا در نیومد. دلیلش واضحه. بیزینسمن ها رو زده بودن کنار و خودشون شده بودن همه کاره. دولتی ها وارد بحث پیچیده اقتصاد شدن، چیزی که هیچ سررشته ای ازش نداشتن. یعنی داستان فروپاشی اقتصاد ونزوئلا مربوط به بیش از 40 سال پیش میشه. از اون زمان شروع شده بود. دولت تصمیم گرفت هر طور شده یه کاری انجام بده. دولت برای کنترل نرخ ارز و قدرت بخشیدن به ارزش پول ملی یک سری سیاست‌هایی روی کار آورد که نه تنها وضعیت رو بهتر نکرد که هزاران مرتبه بدتر کرد. دولت اومد سیاست چند نرخی رو روی کار آورد. دلار برای بعضی از گروه‌ها ارزان‌تر شد. قرار بود این گروه ها برن و کارآفرینی کنن یا یک سری اجناس رو به یه قیمت ارزونتر بخرن و بتونن ارزونتر بفروشن، کلن اقتصاد رو بهبود ببخشن. اما به جای اینکه کارآفرینی کنن بیشتر اختلاس میکردن. یک فساد باور نکردنی در ونزوئلا شکل گرفت. اکثر مفسدین از نزدیکان حکومت بودن. کسی هم نمیتونست باشون کاری داشته باشه، چون این خانواده هایی که در ونزوئلا داشتن رهبری میکردن یا در مقامات بالا قرار داشتن همشون به همدیگه مرتبط بودن، پس امکان نداشت بتونن به همدیگه ضربه بزنن. همین قضیه باعث شد در اواخر دهه 80 میلادی کاسه صبر مردم لبریز بشه. یک اعتراضی شکل گرفت معروف به کاراکازو، اعتراضاتی که تنها 6 روز طول کشید اما نزدیک به 5000 کشته به جا گذاشت. این اعتراضات یکی از خونین ترین اعتراضات در طول تاریخ بود. به قدری دولت ضعیف شد که یک افسر جوان تصمیم گرفت علیه دولت کودتا کنه. اسم این افسر جوان هوگو چاوز بود. کودتای چاوز شکست خورد و چاوز دستگیر و زندانی شد. ولی همین کودتا اسمش رو بر سر زبون‌ها انداخت و بسیار بین مردم محبوبیت پیدا کرد. چاوز بعدها عفو ریاست جمهوری خورد و آزاد شد، ولی تصمیم گرفت همچنان در سیاست باقی بمونه. این کار براش نتیجه بخش بود، چون آقای چاوز با همین محبوبیتی که پیدا کرده بود تونست در سال 1998 رئیس جمهور ونزوئلا بشه. چاوز در بدترین شرایط مملکت رو تحویل گرفت، یعنی زمانی که فقر ونزوئلا رو درگیر کرده بود. امیدی به آینده نمی رفت و اصلا از همین جا بود که فرار مغزها در این کشور زیاد شد. اکثر نخبه به خارج می رفتن و دیگه تمایلی نداشتن دوباره به ونزوئلا برگردن. واحد پول رسمی ونزوئلا اسمش بولیواره، که از اسم انقلابی معروف قاره آمریکا سیمون بولیوار گرفته شده. در اون دوران میلیون ها و میلیارد ها بولیوار از کشور خارج می شدن. مردم پول هاشون رو تبدیل به دلار یا طلا می کردن و بعدها این سرمایه رو به خارج از کشور می بردن، چون هیچ امیدی به آینده روشن در ونزوئلا نداشتن. اما از حق نگذریم، روزهای آغازین آقای چاوز مثل یک معجزه بود. اون واقعا تونست شرایط رو بهتر کنه. یک خرابه تحویل گرفت اما تونست بسیاری از مشکلات رو حل کنه. حتی بخش از بدهی‌های خارجی هم پرداخت شدن، ولی فقط طبقه فقیر طرفدارش بودن، یعنی اکثر ثروتمندا و حتی طبقه متوسط بزرگترین مخالفان چاوز به حساب می اومدن. چاوز هم یک پوپولیست بود و رفتارهایی انجام میداد که خیلی مورد استقبال فقرای جامعه قرار می گرفت. برگ برندش این بود که اکثر جمعیت ونزوئلا را همین فقرا تشکیل میدادن، پس اکثر مردم ونزوئلا طرفدار چاوز میشدن. به همین دلیل در ابتدای کار صدای مخالفان چندان به گوش رسانه ها نمی رسید. در دوران چاوز بود که ونزوئلا یک سری سیاست های ضد غرب روی کار آورد. چاوز علاقه زیادی به فیدل کاسترو، احمدی نژاد و حتی ولادیمیر پوتین داشت. به طور آشکارا هم با آمریکا دشمنی میکرد. همین کارها باعث شد آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه اقتصاد ونزوئلا اعمال کنه. اقتصاد ونزوئلا همینطوریش تعریفی نداشت. با این تحریم‌هایی هم که آمریکا گذاشته بود وضعیت روز به روز بدتر می‌شد. از همه بدتر داستان نفت ونزوئلا بود. قیمت نفت، قیمت جهانی نفت از دهه 80 میلادی کاهش پیدا می‌کنه و این کاهش تا سال‌ها بعد روی اقتصاد ونزوئلا تأثیر منفی می‌ذاره. اقتصادی که رهبران این کشور هیچ وقت تلاش نکردن از اتکای به نفت به سمت چیزای دیگه‌ای ببرنش. فقط نفت بود و نفت هم تا سالها بعد دیگه اون افزایش قیمت افسانه‌ای در دهه 70 رو تجربه نکرد. تحریم‌های آمریکا به مرور زمان تأثیرش رو بر روی اقتصاد ونزوئلا گذاشت. کم کم امور اقتصادی از دست چاوز هم خارج شد. یعنی حتی همون فقرایی که روزگاری طرفدار چاوز بودن، اونا هم این بار از مخالفانش شدن. تحریم‌ها به قدری شدید بود که دولت ونزوئلا دیگه امکانات کافی برای بهره برداری از نفتش رو هم نداشت. تا همین امروز نفت ونزوئلا داره با امکانات قدیمی و یک سری دستگاه‌های از رده خارج استخراج میشه، چیزی که یک ضربه به اقتصاد آسیب‌پذیر ونزوئلا وارد کرده. در سال 2013 هوگو چاوز بر اثر سرطان از دنیا میره. معاونش نیکولاس مادورو جانشینش میشه. مادورو هم درست مثل چاوز یک کشور ورشکسته رو تحویل میگیره. شاید خیلی‌ها فکر میکردن مادورو دیگه راه چاوز رو ادامه نده، اما اشتباه فکر میکردن. تفکرات مادورو فرق چندانی با چاوز نداشت و همون دشمنی ها و البته همون تحریم ها در این دوران هم ادامه پیدا کرد. در دوران مادورو وضعیت بدتر از هر زمان دیگه ای شد. بسیاری از خدمات در زمان چاوز رایگان بود، اما در زمان مادورو این سیاست کنار گذاشته شد و حالا افراد برای خدمات مختلف باید پول پرداخت میکردن. از زمان روی کار اومدن مادورو خیابون‌های ونزوئلا شلوغ شده و همیشه معترضان در حال مبارزه با این دولت هستند. مادورو تا الان تونسته با استفاده از ابزار زور تمامی این اعتراضات رو سرکوب کنه. البته در سال 2024 و بعد از سالها سقوط اقتصادی، ونزوئلا تونست یک رشد 6% رو تجربه کنه. این که آیا سیاست‌های اقتصادی جدید میتونه ونزوئلا رو از این بحران نجات بده یا نه دقیق مشخص نیست. اما اون چه که مشخصه ساختار سیاسی در ونزوئلا است. ساختار ونزوئلا یک ساختار فاسده و تا زمانی که این ساختار روی کار باشه امکان رشد اقتصادی در این کشور وجود نداره.